بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 148 صفحه 6 قررون فی توحیدهی صرف الوجوده، صرف الوجوده مفعول مقدم و المراد بهی الوجوده به شرط لا و هو الواجب تعالی کسرتن لم تعرضا. بعد از اینکه اثبات کردیم واجب رو، میخواییم بیان کنیم توحید او را که واحد است و ممکن نیست کثیر باشد. ما نمیخوام ثابت کنیم که خدا کثیر نیست، میخوام ثابت کنیم که اصلا ممکن نیست کثیر باشد، نه اینکه اتفاقا کثیر نیست، اصلا نمیشه کثیر باشد. دلایلی هم که میاریم همه دلایل باید این فایده رو داشته باشند که کثرت واجب رو محال کنند، نه فقط ثابت کنند کثرتی نیست. دلیل اولی که ایشون میاره استفاده از صرف الوجوده، دلیلیست معروف به دلیل صرف الوجود. حالا این مطلب در مورد وجود تنها نیست، در مورد همه اشیاست. هر شیئی که صرف باشد ممکن نیست کثیر باشه، چون کثرت اشیا به توسط قیود حاصل میشه. مثلا انسان صرف، انسان به شرط الله، صرف نی به شرط الله، به شرط الله از بلندی، کوتاهی، سفیدی، سیاهی، چاقی، لاغری، دانشمند بودن، جاهل بودن، تمام شرایطی که برای انسان هست همه رو نفی کنید. یک انسان خالص، فقط انسان به شرط الله از همه قیود. این چند تا میشه داشت، چند تا ممکن است وجود داشته باشه؟ فقط یه دونه. البته حالا این چون کلیه تو ذهنه، وجود چون شخص خارجه، ولی همین کلی تو ذهن یکی بیشتر نمیتونه باشه. هر جا میخواد موجود باشه بدون قید اگر بیاد یه دونه است، با قید متعدد میشه. همین انسان رو قید سیاهی بهش میزنید، انسان دیگر رو قید سفیدی میزنید، میشن دوتا، دوباره قید چاقی و لاغری میارید میشن چهارتا و هاکزا. پس با قیود میتونید متعددش کنید، ولی وقتی قیود رو بردید به شرط لای از قیود بگیریدش، نه لا به شرط بگیرید، به شرط لا بگیرید، یعنی قیود رو نفیش کنید، نه لا به شرط باشه که بتونید قیود رو بیارید منتها مقید نباشه، اونو نمیگیم. به شرط لا باشه این قیود نیاد، خودش خالص خالص باشه، این ممکن نیست متعدد بشه. هر صرفی در ماهیات یا در غیر ماهیات ممکن نیست متعدد بشه، منتها صرف ماهیات میره تو کل، توی ذهن کلی میشه میره تو ذهن، صرف وجود شخصیه تو خارج. خب همین بیان در صرف وجود داریم، یعنی تمام قیود و مراتب وجود رو همه رو حذف کنید، فقط اصل وجود باقی بمونه، این میشه صرف. آیا اینو میشه متعددش کرد؟ الان بیان میکنیم نمیشه.
اون دیگه ماهیت به افراد تو خارج هست، این افراد میگن تو همین افراد هست، نشه میشه متکثر میشه.
اون ماهیت ولی اون ماهیتی که تو افراد هست به شرط شیئه. بعدن اگر خصوصیت فردی رو در نظر نگیرید یه دونه انسان بیشتر ندارید.
فقط ماهیت به وجود افراد
ما میگیم در همون افرادی که موجودن انسان لا به شرط موجوده، انسان به شرط لا رو ما در انسان افراد موجود نمیدونیم. ببینید افراد انسان به شرط شیء هست، در لای انسان به شرط شیء انسان لا به شرط هم هست، در لای به شرط شیء به شرط لا نیست. به شرط شیء لا رو نمیتونی توی انسان به شرط شیء قرار بدی، اینا با هم نمیسازن. توی انسان های به شرط شیء شما انسان کلی یعنی لا به شرط رو دارید، به شرط لا رو ندارید، به شرط لا جاش تو ذهنه، یه دونه بیشتر نیست. روشن مطلب؟ اینا رو توجه کنید در بهش. انسان هایی که در خارج هستن که افرادند، اینا به شرط شی هن. شما در به شرط شی لا به شرط هم دارید، در به شرط شی نمیتونید به شرط لا داشته باشید. به شرط لا به شرط شی رو دفع میکنه، به شرط شی به شرط لا رو دفع میکنه، اینا با هم جمع نمیشن. ولی لا به شرط هم با به شرط لا میسازه، هم با به شرط شی میسازه. حالا با به شرط لا نگید، با به شرط شی میسازه. لذا شما در وقتی میگید کلی به وجود افراد موجوده، منظورتون از کلی لا به شرطه، نه به شرط لا. وقت به شرط لا به شرط در زمینه به شرط شی موجودی. الان بحث ما در به شرط لاست، صرف یعنی به شرط لا. این به شرط لا نمیتونه تو افراد موجود باشه، این فقط یه دونه است، یه دونه است، نمیتونه دوتا باشه. چون شما تمام قدرتون پاش میکنید، وقتی تمام قدرت رو پاک کنید مکسرات پاک میشن. مکسر که پاک بشه شی دیگه نمیتونه تکثیر بشه، نمیتونه متعدد بشه. حالا در وجود همین کارو بکنید، تمام مراتب رو پاک کنید، تمام قید رو پاک کنید، وجود صرف بذارید. وجود چون شخصی تو خارجه، برخلاف ماهیات که کلین به شرط لاشو میره تو ذهن، به شرط لای اونا تو ذهنه، به شرط لای وجود تو خارجه. این به شرط لا که هیچ قیدی نداره، هیچ مرتبه‌ای نداره، که بهش میگیم واجب تعالی. این میتونه واحد، این میتونه متکثر باشه یا نه، پیداست متکثر نیست. ولی در این حال دلیلم میاریم، یعنی تقریبا مطلب بدیهیه که به شرط لا یا صرف نمیتونه متکثر باشه، چون تکثر عامل تکثر میخواد، عامل تکثر هم قیوده. وقتی شما قیود پاک کردید عامل تکثر نفی شده، عامل تکثر که نفی شد واحد، واحد شی واحده. این یه امر بدیهیه، ولی در این حال استدلالم میکنی، استدلالمون به این صورته. شما وجود دارید یا ندارید؟ وجود هست تو جهان یا نیست؟ وجود تو جهان دارید یا نه؟ اگه وجود دارید و این وجودم با قید موجوده، اگر وجود با قید موجوده، وجود بی قیدم باید موجود باشه، چون قید یه امر اضافه است. اول شما مطلق رو دارید بعد مقیدش میکنید. پس شما وجود رو باید داشته باشید تا مقید داشته باشید. خب حالا شما الان ادعاتون اینه که ما باید اثبات کنیم که وجود به شرط لا رو داریم تا بعدن ثابت کنیم که واحد هستی نیست. ما قبلا اثبات کردیم که وجود به شرط لا رو داریم، اثبات کنیم، اثبات واجب گذشت. حالا بحث ما در وحدت واجبه. اصلا واجب ما به شرط لا میدونیم، واجب به شرط لا یعنی وجود خالصه. ما واجبی رو قائلیم که وجود خالصه، مرکب نیست. اینا رو خود در مورد خدا قبول داریم. الان میخوام چنین خدایی رو واحد کنیم.
مگه مسلمه شده عرفا میگم به شرط لا نیست و لا به شرط، عرفا همین وجود خدا لا به شرط،
نه به شرط لا. حالا عرفا بحثشون چیزی دیگه است. اون به شرط لا به شرط هم که میگن یه لا به شرط دیگه است که غیر از مقابل به شرط لاست، لا به شرط مقسمیه. اون حرفی دیگه دارن با فلسفه مخالفت دارن. من به عرفا فعلا کار ندارم، ما داریم فلسفه میخونیم. فلسفه خدا رو وجود به شرط لا میگیره که عارف با این مسئله درگیره، میگه خدا وجود لا به شرطه. ولی حالا ما به عارف کار نداریم، فلسفه میگه خدا وجود به شرط لاست. وجود به شرط لا یقینا باید واحد باشه. ما خدا رو به وجود به شرط لا میگیریم. الان فقط میخوام ثابت کنیم وحدتش رو، نمیخوام ثابت کنیم وجود به شرط لا داریم. اینو قبلا ثابت کردیم، قبلا ثابت کردیم که خدا داریم. حالا میخوام ثابت کنیم این خدایی که داریم واحده. میگیم خدا وجود به شرط لاست و واحده. حالا این بس که خدا وجود به شرط لا هست یا وجود زو مرتبه هست، مرتبه دارد یا مراتب دارد، اینا بس در جای خودش بس ثابت بشه. ما الان فقط میخوام وحدتش رو ثابت کنیم با فراغت از این که عالم هست، قادر هست و اینا تکثر درش ایجاد نمی کنه. بله الان ببینید بحث ما در این میشه واجب داریم، فقط میخوام وحدتش رو ثابت کنیم. خب عرض میکنم این در جه خودش باید ثابت بشه یا ثابت شده. الان بحث ما در وحدت واجبه، یعنی واجبی که محتاج نیست. این محتاج نیست از کجا بردیم؟ هنو بس نکردیم که واجبی که عالم هست قادر هست، اینا که هنو بس نکردیم. اینا الان بحث نداریم، همه رو مفروغ هم گذاشتیم. این که واجب وجود به شرط لاست، این هم مفروغ هم بگیریم. فقط میخوام وحدتش رو اثبات کنم، چیزی دیگه نمیخوام. همه رو قبول داریم، فقط وحدت رو میخوام اثبات کنیم. کجا قبول داریم؟ الان به عنوان اصل موضوع قبول داریم، در جای خودش اثبات میکنه. این شما میگید وجوده، از کجا میگه خدا وجوده به شرط لاست؟ عرض میکنم این مفروغ هنده پیش ما، به عنوان اصل موضوع پذیرفتیمش، در جای خودش هم لازم باشه توضیح میدیم. وقتی خدا رو خالی از ماهیت میکنیم، صفاتش همه این ذاتش میکنیم، میشه وجود به شرط لاست دیگه. حالا اینا بعدا انجام میگه، الان هم به عنوان اصل موضوع بپذیریم. پس وجود به شرط لاست رو داریم، بعدا هم اثبات میکنیم که داریم. حالا اگر هم اثبات نکردیم مفروغ هنش رفتیم. حالا میخوام چنین وجود به شرط لایی که ادعا میکنیم داریم، میخوام ثابت کنیم واحده. این تقریبا بدیهیه، احتیاج به استدلال، استدلال نمیخواد، ولی در اونها استدلال هم میکنیم.
پس چه مشا چه صدرا هر دو وجود اموها رو به شرط لا میدونم. خود یکی مورده تو مرتبه از وجود قرار داده
بین. برای خداوند هم حکمت متعالیه هم حکمت مشا و حتما حد حکمت اشراق، همشون خدا رو وجود به شرط لا میدونن. حتی صدرا که وجود رو تشریحی میدونه، مراتب رو در خدا راه نمیده، در موجودات مادون خدا مراتب راه میده. مشا هم میگن موجودات مادون خدا رو خدا صادر میکنه. پس خود خدا رو هر دو وجود به شرط لا میدونن. بعد وقتی میام تو عالم امکان، وجوداتی که صادر میشن یا وجوداتی که زو مراتبن حاصل میشن. ولی در مبنای این دو گروه خداوند وجود به شرط لاست، یعنی وجود صرفه. هر دوشون قبول دارن که خدا وجود صرفه. شاید در بعضی نوشته ها بیاد که در وجود، اگر وجود تشریفی رو بگیریم، عالی ترین مرتبش مال خداست که خدا رو دارای مرتبه میکنن. ولی وقتی ازشون سوال میکنیم عالی ترین مرتبه یعنی چی؟ یعنی فوق مرتبه، میگن فوق مرتبه بودن. فوق مرتبه بودن یعنی مرتبه نداشتن. بازم بر میگردن حرفشون رو طوری میزنن که با وجود به شرط لا سازگاره. اول میگن بالاترین مرتبه از مراتب تشکیل مال خداست. بهشون میگیم بالاترین مرتبه یعنی چی؟ میگن یعنی بی مرتبه بودن، یعنی بی مرتبه بودن. بله، علل مراتبه یعنی بی مرتبه است. چون یه مرتبه بهش بزنید محدودش میکنید. او اگر علل مراتبه باید محدود نباشه، محدود بشه میاد پایین، میاد تو مخلوقات. لذا علل مراتبی که میگیم یعنی بی مرتبه. درسته میگیم علل مرتبه، ولی بی مرتبه است. پس در هر صورت خداوند به نظر همه وجود به شرط لاست، یعنی وجودی است که مرتبه برش نیست. حالا بگید مرتبه بی نهایت. مرتبه بی نهایت این چی؟ بعضی میگن علل مرتبه یعنی مرتبه بی نهایت. مرتبه بی نهایت این چی؟ یعنی تعینی از تعینات بهش نچسبیده و الا بی نهایت نمیشه، محدود میشه. اصلا بی نهایت بودن یعنی بی مرتبه بودن، یعنی محدود نبودن. همه این تعبیرات نگاه کنید، همه برمیگرده به شرط لا، همه برمیگرده به بی تعیون بودن. پس همه معتقدن که خداوند وجود به شرط لاست. حتی اونایی که میگن خدا در علل مراتبه یا میگن مرتبه بی نهایته، همه رو دقت بکنید، خوب بخواد تأمل کنید، خوب بخواد معنا کنید، آخر همه سر از به شرط لا در میاره. به شرط لا غیریست که، غیریست که ما در تلفظمون داریم. ولی به شرط لا یعنی چی؟ به شرط لا یعنی چی؟ حالا بله، عارف، شما دارید عرفان اینجا قاطی میکنید. عارف میگه به شرط لا قیده. خدا از قید اطلاق هم مطلقه، عارفی نمیشه. خدا از قید اطلاق هم مطلقه، این قید اطلاق هم بهش نزن، حتی بگو این قید اطلاق هم نداره، قید بی‌نهایت هم براش نیار. خب اون درست، ولی مفاد چیه وقتی میگم قید نیار؟ یعنی به شرط لاستی که منطق به شرط لا رو شرط او نمیگیرم، مفاد به شرط لا رو اراده میکنم. به شرط لا یعنی هیچ قیدی نیار که تعیون بدی او بی نهایته، حتی بی نهایت بودن هم قیدش قرار نده. ملاحظه بکنی فلاسفه هم همینو میگن، وقتی میگه به شرط لا، عارف به فیلسوف میگه چرا مقیدش کردی به شرط لا؟ فیلسوف برمیگرده جواب میده من مقید نکردم به شرط لا، خواستم افاده کنم آنچه را که هست، ناچار بودم از این کلمه استفاده کنم، این کلمه را قید او قرار نمیدم، حتی معناش هم قید قرار نمیدم، معناش اینی که واقعا صرفه، حتی از اطلاق هم مطلقه. یعنی هم من نظرم اینه که فلاسفه هم همون حرف عرفه رو میشن، منطقه عرفه تشریح داره میکنه، فیلسوف میگه به شرط لاست، دیگه ادامه نمیده. عارف میگه این به شرط لا هم قید نگیر، فیلسوف میگه باشه من قید نمیگیرم، مثلا به شرط لا هم قید قرار نداد. خیلی جاها رو من سعی کردم اختلاف اینا رو حل کنم، فیلسوف رو با عارف یکی کردم، عارف رو با فیلسوف یکی کردم، و این شدنی هم هست، اینطور نیست که نشه. بله شدنی، نزاعشون رو غالبا لفظی کردم، حتی من وحدت شخصی وجود رو که عارف میگه معتقدم فیلسوف معتقده، منتها باید زبان فیلسوف رو با زبان عارف رو از هم جدا کرد. اینا رو من در جای خودش توضیح دادم. خیلی جاها این علما رو میشه همه رو اختلافشون رو حل کرد، به یه جا برشون کرد، نمیخوام بگم همه جا، ولی خیلی جا این کاری میشه کرد. لذا خیلی سختگیری نکنید، بگید که فیلسوف درست گفته. اینقدر فیلسوف اینقدر یکی متوجه بوده. خب تا اینجا این مطلب این عرض کردم، خداوند صرف الوجود است و صرف الوجود ممکن نیست کثیر باشد، این تقریبا امر بدیهی، استدلال تموم شد. اما در این حالشون استدلال میکنه، توجه کنید استدلالش به چه نحوه. میگه که یا خود صرف بودن اقتضا میکند وحدت رو، یا اقتضا نمیکند. اگر صرف بودن اقتضا کرد وحدت رو، خب وقتی وحدت رو اقتضا میکنه دیگه نمیتونه کثیر باشه و مطلوب محاصله. صرف بودن اقتضا میکند وحدت رو، اگر خواستیم وحدت رو بشکنیم باید این صرف رو از صرف در بیاریم، قید بهش بچسبونیم تا اصالت صرافت در بیاد، ولا تا وقتی صرفه وحدت رو اقتضا میکنه نمیذاره تکثر درست بشه. توجه میکنی؟ صرف رو باید از صرف در بیارید تا بره طرف کثرت، تا وقتی صرفه نمیذاره کثرت حاصل بشه. این حرف درستیه، این درسته که صرف اقتضا میکند وحدت رو، نه فقط واحد است، این که خیلی مهم نیست که فقط واحده، اقتضای وحدت هم میکنه، یعنی کثرت رو دفع میکنه، مطلوب ثابت. اگر اقتضای وحدت نکند، از اینجا دیگه میخوام استدلال کنیم، اگر چه احتیاج به استدلال نداریم، اگر اقتضای وحدت نکند یا اقتضای کثرت میکند، یا همونطور که اقتضای وحدت نمیکنه اقتضای کثرت هم نمیکنه، این لا اقتضاست، غیر از حالت سوم ما نداریم. یا باید اقتضا وحدت کند، یا باید اقتضا کثرت کند، یا نسبت به این دو باید لا اقتضا باشد. اگر اقتضا وحدت کرد که مطلوب ما ثابته، واجب میشه واحد. اگر اقتضا کثرت کند محذور داره، اگر لا اقتضا باشد محذور داره، اون دو تا فرض باطله. پس فرض اول متعینه، فرض اولم که اقتضا وحدت کنه دیگه کثرتی رو اجازه وجود نمیده، بنابراین میشه واحد و توحیدی که مطلوب ما ثابت میشه. اما چطور اقتضای کثرت نمی کند؟ این باید بیان بشه. اگر صرف الوجود اقتضای کثرت کند، یعنی اصل وجود، یعنی حقیقت وجود، غیور کار نداریم، خود وجود هر جا بیاد اقتضای کثرت میکند، اگه اینطور باشه، تو اونجایی که وجود مقید رو داریم اصل وجود رو داریم، اصل وجود اقتضای کثرت میکنه. الان این وجود آمده تو زید، آمده تو زید با قیود کثیر شده، با قیود کثیر بشه اشکال نداره، حرف اینه که خودش اقتضای کثرت بکنه. الان بحث ما اینه دیگه، خود این وجود صرف آمده، حقیقت وجود، حقیقت وجود آمده تو زید اقتضای کثرت میکنه. اقتضای کثرت میکنه یعنی چی؟ یعنی زید رو تکثر میده بدون احتیاج به قید. لازمش اینه که هر جا این وجود آمد اونجا بشه کثیر. شما هر واحدی بخواد به دست بیارید نمیتونید، هر جای که میخواد واحدی به دست بیارید، چون وجود تو اون واحد موجوده و اون وجود اقتضای کثرت میکنه، این واحد میشه کثیر. هیچ وقت دسترسی به واحد پیدا نمی کنید. وقتی دسترسی به واحد پیدا نکردید، دسترسی به کثیر هم پیدا نمی کنید، چون کثیر از واحد درست میشه. بنابراین اگر وجود، دقت می به این کلمه اخیر، اگر وجود اقتضای کثرت کند، خودش رو نفی میکند. اگر وجود اقتضای کثرت کند، خودش رو نفی میکنه، چون اقتضای کثرت میکنه. کثرت که باشه وحدت از بین میره. اگه کثرت بیاد وحدت از بین میره. وحدت از بین رفت، اون چیزی که میتواند کثرت رو بسازد از بین میره. پس شما با آوردن کثرت خود کثرت رو از بین بردید، یعنی وحدت رو از بین بردید، با از بین رفتن وحدت کثرت از بین رفت، پس کثرت خودش از بین برد. بنابراین اگر وجود بخواد اقتضای کثرت کند، لازمش اینه که وجود کثیر کثیر رو از بین ببرد، همونطور که وجود کثیر واحد رو از بین میبرد.
داریم
واحد عددی رو سرون بودیم،
واحد عددی
رو بودیم،
واحد
سه اینا که خب بله، ما واحد عددی میخوام نفی. اگر خدا متعدد باشه، با واحد عددی شمرده میشه این خدای متعدد. خدای واحد وحدت حقیقی حقی حقیقی داره. اگر خدا متعدد شد، شما شروع میکن به شمردن، یه خدا، این دو خدا، این سه خدا، وحدت ها میشه وحدت عددی. توجه کردید؟ اگر خدا رو متعدد کنید، دیگه وحدتش وحدت سهی نیست، وحدتش وحدت عددیه. بنابراین ما داریم الان وحدت عددی رو نفی کنیم تا شریک نفشه. وحدت سهی که نمیخوام نفی کنیم، میخوام برای خدا توحید درست کنیم، یعنی شریک رو نفی کنیم. نفی شریک اینی که وحدت عددی رو برداریم، چون که شریف آمد وحدت عددی میاد. بله؟
وحدت عددی رو
باید برداری تا کثرت عددی برداشته بشه.
اینجا میخوام چی رو ثابت کنیم؟
اینجا ما میخوام
وحدت عددی رو ثابت کنیم،
یعنی ثابت کنیم که شریک نداره، نه وحدت عددی رو برش ثابت کنیم.
نه با این داریم یه
وحدت عددی ثابت شه. نه ثابت نمی کنیم وحدت عددی رو، کثرت عددی رو برمی داریم. کثرت عددی رو برمی داریم، مقابلش وحدت عددی نمیشه، ممکنه وحدت سهی باشه. ببینید، ما داریم به قول خودم وحدت عددی رو برمی داریم، که اگه وحدت عددی بیاد شرکت حاصل میکنه. وحدت عددی رو داریم برمیداریم، نه وحدت عددی رو ثابت کنیم. فرق بین حرفی من میزنم و حرفی شما میزنید. ما میخوام وحدت عددی رو برداریم، یعنی اقتضا نکند خداوند کثرت رو که دارای وحدت عددی بشود، چون وحدت عددی کثرت سازه. اگر این اقتضای کثرت بکند، یعنی اقتضا میکند که وحدت عددی نداشته باشیم. وقتی وحدت عددی نداشتیم، کثرت عددی هم نداریم، خود کثرت خودش رو نفی میکنه. ببینید، همش بحث در نفیه ها، در اثبات نیست. نمیخوام برای خدا وحدت عددی ثابت کنیم، میخوام کثرت عددی رو نفی کنیم. اگر وجود کثرت عددی رو اقتضا کنه، وحدت عددی نفی میشه. وحدت عددی نفی شد، کثرت عددی نفی میشه. هیچ من اثبات وحدت عددی نکردم، اثبات کثرت عددی کردیم، یعنی فرض، یک اثبات هم نکردیم، فرض کردیم، فرض کثرت عددی کردیم. فرض کثرت عددی وحدت عددی رو باطل میکنه، بطلان وحدت عددی کثرت عددی رو دوباره باطل میکنه. کثرت عددی که فرض شد، خودش باطل کرد. اینجوری دقت کنیم، ما کسی وحدت تعدیل را خدا اثبات نمی کنیم، ریلی خب وحدت تعدیل اثبات شد خدا که منظور ما نیست، چون خدا واحد است نه به وحدت تعدیل. توجه کنید دوباره تکرار میکنم، ما کثرت عددی رو میگیم کثرت عددی مقتضای وجود نیست، زیرا اگر کثرت عددی مقتضای وجود باشد وحدت عددی نفی میشود، وحدت عددی نفی شد کثرت عددی هم نفی میشود. این بیان ماست. اما برای خدا وحدت عددی ثابت میکنیم؟ نه، توضیح ندادیم، فقط گفتیم وجود کثرت عددی رو اقتضا نمی کند، زیرا کثرت عددی رو اقتضا کند وحدت عددی نفی می شود، اگر وحدت عددی نفی شود کثرت عددی هم نفی می شود. بیان ما این بود، هیچ اثبات وحدت عددی بر خدا نکرد. تا اینجا روشن. حالا اون چه دیگه بگیم؟ وجود لا اقتضاست، نه وحدت رو اقتضا می کند و نه کثرت رو. معنای این حرف اینه که واحد بودن وجود علت میخواد، کثرت بودن هم علت میخواد. خود وجود که اقتضا نکرده، از خارج باید بهش وحدت رو داد، از خارج باید بهش کثرت رو داد. خود وجود نه اقتضا وحدت میکنه نه اقتضا کثرت میکنه. بنابراین اگر خداوند بخواد واحد بشه باید عاملی او را واحد کند، اگر بخواد کثیر بشه باید عامل او را کثیر کند. وقت لازم میاد خداوند چه واحد باشد چه کثیر باشد محتاج باشه. حتی خدای کثیر هم محتاج میشه، خدای واحد هم محتاج میشه، و چنین خدایی ما نداریم که محتاج باشه. پس اگر بگید وجود اقتضا نمی کند وحدت رو، اقتضا نمی کند کثرت رو، باید این وحدت و کثرت از خارج بیاد. خدا هم یا واحد یا کثیر دیگه، اگر هست یا واحد یا کثیر، واحد باشه وحدتش رو از خارج میگیره، کثیر باشه کثرتش رو از خارج میگیره، قهرن همشون از خدا بودن در میان. ما اصلا خدا نداریم، خب که محضور داریم، ثابت کنیم خدا داریم. پس بنابراین نمیتونیم بگیم وجود نسبت به وحدت کثرت لا اقتضاست، و نتونستیم بگیم وجود مقتضی کثرته، پس باید بگیم وجود مقتضی وحدته. دیگه شق دیگه باقی نموند، وجود میشه مقتضی وحدت، اگر مقتضی وحدت بود کثرات رو نفی میکنه، توحید ثابت میشه. این استدلال اولیشونه که در این قرآن ذکر کرده. صفحه 148 این سطح ششم. مقتضی حالا من بیان کنم، مقتضی دو جور میشه. یکی مقتضی میشه بعد یه امر مباین رو، یکی مقتضی می شود امر ذاتی رو. در وجود نمیشه اینا رو گفت، ولی در ماهیت خیلی راحت میشه گفت. یه وقت این مقتضی یه امر خارجی است، یه وقت مقتضی همون فصول جنس داخلی است. هر دو رو میتونیم بگیم مقتضی. خواهان این اجزاء، خواهان اون عرض بیرونه. این وقتی در مورد خداوند میگیم این وجود مقتضی وحدته، یعنی وحدت ذاتشه، نه مقتضی به این معنا که یه چیز بیرونی رو داره اقتضا میکنه. حالا عرض لازم یا عرض مفارق نیست، بلکه خودشه. این کلمه مقتضی شاید اینجا یه مقدار مهم باشه، چون مقتضی نشون میده که با مقتضا فرق میکنه. اینجا مقتضی و مقتضا این همن، لذا تعبیر مقتضی یه خورده مهمه. اون نقصش رو حذف کنید، اون نقصش رو بردارید، یه مقدار نقص داره، اون نقص رو ازش بردارید. خب اون چی که من امتی که در عبارت میخونیم تمام اون چیزی که از خارج من گفتم، توضیح اضافه توی عبارت نیست، من همه خارج رو گفتم. صفحه 148 این سطح ششون. قررون فی توحیدهی، صرف الوجود را کسرت آرز نمی شود. ببینید عبارت چیز رو معنی کردم، صرف الوجود را مفعول گرفتم که را علامت مفعولیه. صرف الوجود را کثرت عارض نمی شود. لمتروزارم با نوم تأکید آورده حتما بر صرف الوجود کثرت عارض نمی شود. صرف الوجود مفعول مقدمه برای لمتروزا و مراد به صرف الوجود وجود به شرط لاست که هوبل واجب تالاست. اینا توضیح دادن کسرتن لمتعرضا صرف الوجود را کسرت عارض نمی شود، یعنی بر صرف الوجود کسرت نمی تونه عارض بشه. بله کسرتن لمتعرضا ظاهریش این که فاعله. بله کتاب ما کسرتن نوشته، کتاب شما که کسرتون نوشته بهتره. یعنی لم تعرض الکسرتو صرف الوجود، اینجوری بهتره. کتاب ما کسرتن نوشته، مفعول گرفته خوب نیست. لم تعرض ها مؤکد به نوعی که تأکید خفیف است، یعنی حتما عارض نمیشه. این مدعا دلیل از لعنهو دلیل شروع میشه. لعنه صرف الوجود یا توحد را اقتضا می کند. این توحد مفعول مقدم است برای اقتضایی که بعدش آمده. این صرف الوجود یا توحد را، یعنی واحد بودن را اقتضا می کند که مقتضی وحدت. اگه این باشه فاول مطلوب، مطلوب ما همینه دیگه، احتیاج به ادامه دلیل هم نداریم. اما اگه کسی معتقد بشه که این صرف الوجود اقتضای وحدت نمی کنه، دو تا راه پیش پاش هست که هر دوش باطله. یکی این که بگه اقتضای کثرت میکنه، یکی این که بگه لا اقتضاست. هر دو باطله، پس باید برگرده و این اقتضای وحدت رو قبول کنه. این و الا قیاس خلفه، که در قیاس خلف مطلوب رو ما ندیده میگیریم، نقیض مطلوب رو به عنوان مقدم ذکر میکنیم تا به محذور بیفتیم. بعدم برگردیم بگیم پس این نقیض مقدم، پس این نقیض نقیض مطلوب، نقیض مطلوب باطله، پس مطلوب حقه. قیاس خلف این چنینه،
نقیض مطلوب مقدم میشه.
بله
نقیض مطلوب مقدم میشه،
نقیض مطلوب رو مقدم قرار میدیم. بعد که مقدم باطل میشه، یعنی نقیض مطلوب باطل میشه. نقیض مطلوب که باطل شد، خود مطلوب حق میشه. و الا استثنا نیست، قیاس استثنایی است. یعنی و ان لم یقتضی این صرف الوجود وحدت را، این مقدم که ارشد، این مقدم به نظر ما غلطه، بلکه او اقتضا میکنه وحدت رو. حالا ان لم یقتضی الوحدت رو فلا یخلو، یا اقتضای کثرت میکند یا نه اقتضای وحدت دارد نه اقتضای کثرت دارد. فعل الاول اینه اگه اقتضای کثرت بکند. واحدون ما حصلا، هیچ واحدی یافت نمی شود. ما نافی است. واحدون ما حصلا، هیچ واحدی حاصل نمی شه. چون هر واحدی بخواد حاصل بشه توش این وجوده هست، وجود اقتضای کثرت میکنه، این واحد تبدیل میشه به کثیر. هیچ وقت ما دسترسی به واحد پیدا نمی کنیم. خواهی که دسترسی به واحد پیدا نکرد، این دسترسی به کثیر هم پیدا نمی کنیم، چون کثیر از واحد تشکیل میشه. بنابراین کثرت خودش داره خودش رو نفی میکنه.
یعنی حتی زید واحد هم حاصل نمیشه.
بله
حتی زید واحد حاصل نمیشه.
بله
واحد حاصل نمیشه.
بله اگر انسانیت مثلا در وجود بیام کنار، انسانیت هر جا بیاد کثرت رو به خودش بیاره، خب این انسانیت تو زید که آمد زید میشه کثیر، چون انسانیت توشه. تو امر برون میشه کسی، شما انسان واحد پیدا نمی کنی، چون هر جا انسان رفت کثرت رو خودش میاره. شما انسان واحد پیدا نمی کنی. وقتی انسان واحد پیدا نکردید، انسان کسی رو پیدا نخواهید کرد.
لازمش عدم تحقق
اشیا میشه. و لازمه بدتر هم داره، نفی شی خودش را. کثرت خودش داره نفی میکنه. این تازه بدتر از اونه که شما میگید لازمش اینه که ما کثرت نداشته باشیم. لازمش اینه که کثرت خودش رو نفی کنه.
واحد که باشه لازمش اینه که کثیر هم هست.
بله دیگه. نه واحد لازمش این نیست که کثیر باشه. واحد عددی هم اگه باشه لازمش این نیست که کثیر باشه. ممکنه واحدی باشه کثیر توش نباشه، مثل خورشید. قبلا میگفتن واحدی است که کثیر نداره. کثرت اگر بخواد باشه از وحدت درست میشه. یعنی کثرت حاصل نمیشه مگه وحداتش رو هم بذارید. نه اگه واحد داشتید حتما باید کثیر هم داشته باشید. ممکنه واحد عددی داشته باشید مثل خورشید، کثیر هم نداشته باشید. کثرت مستلزم وحدته، نه وحدت مستلزم کثرته.
فرض که میشه که
فرض باره به فرض مکان نداریم، ما رفتیم تو واقعیت ها فعلا. و این لم یختزل وحده، اگر وحدت اختزل، خب اینو داشتیم که و واحدون اگر کثرت رو اختزا کنند واحدون ما حسلا از ذالک الواحد ایزن. این دقت کنید عبارت خیلی قشنگیه. این واحدی که میخواد بیاد طبعش با طبع کثیر یکیه، کثیر فقط قیودش بیشتره، ولی طبعش با طبع واحد یکیه. یعنی اون وجود کثیر هم وجوده، این وجود واحد هم وجوده، هر دو طبع وجود دارند. خب اگه طبع وجود دارن تو اون یکی وجود رفت کثیرش کرد، تو این یکی واحد هم وجود میاد کثیرش میکنه، چون طبع هر دوشون یکیه، طبع هر دو هم اختزاشون یکیه. اونجا رفت کثرت رو اختزا کرد، اینجا هم که میاد کثرت رو اختزا میکنه. لذا هر جا این طبع بره کثرت رو میاره، به همین جهت هم دیگه واحد شما پیدا نمیکنید. از ذالک الواحد ایزن علا طبع ذالک الکثیر. واحد همون طبعی رو داره که این کثیر داره. خب اگه این کثیر با اختزای کثرت بود، اون واحد هم با اختزای کثرته، چون طبع هر دوشون یکیه. اگر اون اختزا داره اینم اختزا داره. بله این یه مقدمه که اون واحد هم طبع همین کثیر رو داره. مقدمه دوم اینه که فرض این است که این سنخه از طبیعت اختزای کثرت میکنه. پس اینطور شد، این طبیعت در واحد هم هست و همین طبیعت قرار شد اختزای کثرت کند، پس همین طبیعت در واحد هم اختزای کثرت میکنه، بنابراین واحد میشه کثیر. فلم یوجد فیه واحدان، یعنی در این طبع واحدی پیدا نمیشه. اگر واحد پیدا نشد، چون کثیر از واحد درست میشه، فلم یوجد فیه کثیرون، فیه یعنی در موجود. حالا من برمیگردم به تبایی بنده، چون میخوام کلیش کنم. در وجود کثیر دیگه پیدا نمیشه، زیرا کثیر مبدأش واحده. وقتی شما واحد رو کثیر کردید به ذاته ابتلناه، فیضا کثرناه به ذاته ابتلناه. اگر ما کثرت این وجود رو، اگر وجود رو تکثر دادیم، کثیر کردیم به ذاته، یعنی نه از طریق قیود، نه از طریق مکثرات، بلکه گفتیم خودش ذاتش اختزای کثرت میکند، ابتلناه و وجود رو باطل کردیم. یعنی نه وجود کثیر گذاشتیم نه وجود واحد گذاشتیم، هم کثیر رو باطل کردیم هم وجود رو باطل کردیم. یا به تعبیر بهتر، هم کثرت کثیر نگیم، هم کثرت رو باطل کردیم هم وجود رو باطل کردیم، چون دیگه نه وجود واحدی باقی گذاشتیم نه وجود کثیر، همش کلش باطل شد. پس اگر ما وجود رو کثیر کنیم وجود باطل میشه. و چون باطلان وجود غلطه، پس این که وجود اختزای کثرت کند نیست، غلطه. و علسانی یعنی بنابراین که وجود، یا به عبارت دیگر حقیقت وجود، لا اختزا باشه، نه اختزا وحدت کند نه اختزا کثرت کند. گفتیم محضورش اینه که وحدتش هم عطایی باشه، کثرتش هم عطایی باشه، و در چنین حالتی وجود محتاج به معطی میشه. وقتی محتاج شد دیگه نمیتونه خدا باشه. و علسانی بنابراین که وجود اختزای وحدت و کثرت نکند نسبت به این دوتا لا اختزا باشد، کان کل من الوحدت و الکثرت عرضی له، هر یک از وحدت و کثرت برای وجود عارض میشه، عرضی میشه. عرضی هم احتیاج به فاعل داره، ولو عرضی لازم هم باشه ها، عرضی لازم هم محتاج به فاعله، منتها فاعلش خود ماهیت هست، خود ذاته. اگر عرضی مفرق باشه فاعلش بیرون از ذاته، اگر عرضی لازم باشه فاعلش خود ذاته، بالاخره فاعل میخواد، موتی میخواد. فیلزم معاشر نایلهه به قولنا، پس لازم میاد محضوری که ما اشاره کردیم به اون محضور به قول خودمون. یعنی اگر وجود لا اختزا باشد و در وحدت و کثرت محتاج باشه، این در وحدت کثرت برش عرضی باشه، لازم یاد محضوری که اشاره کردیم به این صورت او کان از صرف الوجود الذی هو الواجب تعالی کان فی وحدتی معللن بالغیر، لازم میاد که در وحدتش معلل به غیر باشه، همونطور که در کثرت معلل به غیره، وقت لازم میاد خدای معلل باشه یعنی محتاج باشه، و خدای محتاج خدا نیست. پس باطل شد لا اقتضا بودن، باطل هم شد اقتضای کثرت، بنابراین متعین می شود اقتضای وحدت. این ذات وجود که به شرط لاست و صرفه اقتضا می کند وحدت رو، اگر اقتضا کند وحدت رو توحید ثابت می شه.
اول ما کثرت رو اقتضای ذاتی درستیم،
بله.
و چرا پس
مبدأ کسی که واحده، اقتضای وجود کثرت رو لذاته. ببینید دوتا مطلبه، وجود اقتضا می کند کثرت رو لذاته،
یعنی واحدیت شما داریم فرض اولی گرفتیم، بعد این که واحده فرض اول ما یه اقتضای کثرت هم داره.
نه به وحدتش کار نداریم، خود صرف وجود به وحدتش کار نداریم، خود صرف وجود اقتضا کرده کثرت رو، صرف الوجود اقتضا کرده کثرت رو به ذاته، یعنی کثرت از خارج برش نیمده، خودش طالب کثرته. بعد وقتی میگیم کثرت از واحد تشکیل میشه، این دیگه کار نداریم به اون اقتضای ذات، کثرت از واحدها تشکیل میشه، کثرت از واحدها تشکیل میشه، ولی این صرف ذاتن کثرت رو ذاتن اقتضا میکنه. این دو تا مطلب اینا خلط نشه،
همین که کثرت
بله، اگر کثرت گفتیم وحدات باید باشن، وقت این کثرتی که ما میگیم به اقتضای ذات میگیم، یعنی ذات وجود اقتضا میکند کثرت رو، و کثرت هم تا طلب می کند واحدها رو. پس اگر کثرت رو نداشته باشیم، اگر واحدها رو نداشته باشیم کثرت رو نداریم، وقت لازم میاد کثرت خودش رو نفی کنه، یا لازم میاد اقتضا کردن وجود کثرت رو لازم میاد که وجود رو باطل کند، گردش محصوفه. خب این استدلال تمام شد، بله؟
فردا کسرناه ها یعنی همون کسیر رو دیگه،
اگر کسرناه اون وجود را، فعضا کسرناه به ذاته، اگر وجود را به ذات خود وجود تکثیر کردیم، ابطلنا وجود را. اگر گفتیم وجود ذاتن اقتضای کسرت میکنه، اگر گفتیم وجود کسرتش از ناحیه غیر میاد که اون هیچ، اما اگر گفتیم کسرت وجود از خودش میاد، لازمش اینه که وجود رو باطل کرده باشه. باطل کرده باشه یعنی دیگه وجودی نداریم، چون نه وجود واحد داریم نه وجود کسی داریم دیگه. وجود واحدی که مسلم نداریم، چون وجود اقتضا کثرت کرد، وقتی وجود واحد نداشتیم کسی هم نداریم، پس هم وجود واحد نفی میشه هم وجود کسی نفی میشه، قرآن وجود نفی میشه، وجود نفی شد یعنی باطل شد. پس اگر وجود اقتضای کثرت بکند، یا به تعبیر خود مرحوم سبزواری کثر ناوجود را به ذاته، لازمش اینه که باطلش کرده باشیم. پس اگر وجود اقتضا کند ذاتش کثرت رو، باطل می شود. لا اقتضا باشه خدا محتاج می شود، پس این دو فرض باطلن. وقتی دو فرض باطل شدن، فرض اول متعین است، که فرض اول عبارت از این بود که وجود اقتضا کند وحدت رو. خب این نکته رو توجه کنید، ابن سینا در نمط چهارم یه فصلی رو مطرح کرده که من عدد فصلش یادم نیست، ولی تو این چاپای سه جلدی تو صفحه 40 یه فصلی رو منعقد کرده که دو تا فصل قبلش رو به عنوان مقدمه گفته، بعد خیلی دست و پا زده، دست و پاهای خوب هم زده ها، که همش به جاست، تا آخر ثابت کرده که وجود اقتضای تعین میکنه، وجود اقتضای تعین، وحدت اینا رو نگفته، همین روش رو داره طی میکنه، منتها یه راه به صورت دیگه. تمام فرض ها رو میاره، همه رو باطل میکنه، خیلی هم سنگین بحث میکنه، خیلی هم مفصل بحث میکنه، بعد میاد آخر سر نتیجه میگیره که وجود اقتضای تعیین میکنه، یعنی حقیقت وجود، حقیقت وجود اقتضای تعیین میکنه، بنابراین باید واحد باشه، چون تعیین یعنی واحد. یا به تعبیر دیگه من تعبیر رو عوض کنم، وجود اقتضای تشخص میکنه، نگیم تعیین، تشخص، اون منظورش تشخصه. وجود اقتضای تشخص میکنه یعنی وجود با شخص واحد باشه. به این صورت به این صورت ایشون وحدت رو اثبات میکنه برای خدا. تعیین اصلا همون تشخصه، تشخصی که این ذاتشه. اقتضا هم به معنای این نیست که مقتضی با مقتضا فرق کنه، اینا دیگه توضیحاتی است که اینجا گفتم، اونجا هم شما زمینه کنید. ایشون همین دلیل رو وانتا با دید طول تفصیل زیاد تو اون فصل میاره. نه معینا مراد از تعیین هست که تشخصه، اونم تشخصی که این ذات باشه، نه حد آور باشه. نه صرفیست شخص، شخص واحد
خارجیت داره.
شخص واحد بهش میگن که شخص
واحد خودش یعنی
چرا چرا بعضی از شخصا رو با قید شخصیه شخصی میکنی، شخص میکنی، بعضی رو با نبودن قید شخص میکنی. صرف الوجود با نبود قید شخص میشه. ماها شخصا شخصیتمون رو با قیود میگیریم، ولی صرف الوجود شخصیتش رو خودش داره، با قیود نمیگیره. اقتضا رو عرض کردم به معنی این نگیرید که اقتضا میکنه چیزی رو که غیر از خودشه، اقتضا میکنه خودشو. حرف نمت چهار با اینجا یکیه. خواستم عرض کنم ابن سینا همین حرف اینجا رو گفته، منتها خیلی تفصیل داده. یا ابن سینا عادتش اینه وقتی وارد یه بحث میشه تمام شقوق متصوره رو میاره، همه رو رد میکنه تا یه شق رو تعیین کنه. همین دلیل رو داری میگه ها، اما یه جوری بیان میکنه که آدم فکر میکنه یه دلیل دیگه است، ولی آخر سر به همین نتیجه میرسه که وجود مقتضی تشخصه. میگه مقتضی تعیین، مرادش از تعیین تشخصه، مقتضی تشخصه، و به همین ترتیب ثابت میکنه که اصلا وجود واجب براش وحدت و توحید واجبه، نه اینکه یه امریز اتفاق افتاده و اینجوری هست، بلکه اینجوری باید باشه. حالا اونجا رو مراجعه کنید، اون فصل هم خیلی فصل طولانیه. بعد از اینکه فصل تموم میشه تازه خارجه شروع میکنه به حرف زدن، تازه خارجه شروع میکنه به حرف زدن، بعدم با فخر درگیر میشه، آخرش هم عذرخواهی میکنه، میگه خیلی فصل طولانی کردم. چون این رجل نمیگه فخر، همه جا میگه فاضل اشاره، اینجاش توهین میکنه، میگه این رجل یه حرفی زده که زنا رو داره فاسد میکنه، من ناچار شدم که ردش کنم، ولی من شارع هم، شارع نباید از طور شرع خارج بشه، من از طور شرع خارج شدم، رفتم یه مطلب دیگر رو که فخر گفته بود نه ابن سینا، اونو توضیح دادم و رد کردم. خیلی عرض میکنم مفصله، هم خود ابن سینا توضیحش زیاده، هم خواجه وارد رد فخر میشه اونجا توضیح، یه فصل بسیار طولانیه، تازه دو تا فصل هم قبلش به عنوان مقدمه ذکر کرده تا بتونه توحید اثبات کنه.